بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. در حدیث شریف حالات رسول مکرم اسلام بودیم، در یکی از حالاتشون که نشست و برخاست با دیگران بود، چون میدونید حضرت صاحب خلق عظیمه، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم تعدد دارد و تعددش هم نسبت به موضوعهای زمانی تغییر و تغییر داره. برای همین ما عرضمون این است که هرچه که انسان سعه نفسانی پیدا بکند، سعه اخلاقی پیدا میکنه. اینو تقاضا میکنم هم خودم انشالله مأمور به این جمله باشم و هم شما و هم همه که برای این برنامه ریزی کنی. اگر نفسی تنگ شد قطعا بی تحمل می شود. اگر نفسی سعه پیدا کرد و به شرح صدر رسید، گرچه مشکلات به حسب ظاهری بر جسم ظاهریش اثر بگذارد، اما روحش رو در احاطه در نمی آورد. ما مأمور به این هستیم. مجالست از همنشینی جسم با جسم شروع می شود و قطعا می دونی، چون اجسام بله وسیله تصادم و تزاحم هستند، دلیل چمینه؟ یک کسی در یه مکانی می نشیند، دیگری نمیتونه دیگه اونجا بنشیند. به قول آقایان حکما، جسم فضا میگیرد، چون تهی نیست دیگه، ولی اینجوریست دیگه. وقتی که اینطوری باشد باید یه جایی رو به عبارت بهتر بنشیند، گرچه که شرف المکان بالمکین. لذا در تزاحم ابدان، اون چه که تزاحم ابدان را تبدیل میکند به تکامل ابدان، بفرمایید احاطه وجودی انسانه. برای همین در سوره مبارکه توبه حضرت حق نسبت به رسول مکرم اسلام دارن که لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتونه، جدا نیست، عزیز علیه ما انتو، اگه شما آزرده بشید اینم آزرده میشه. حالا اینکه بنی آدم از اعضای یک دیگرن، این بنی آدم از اعضای نبیس و نبیز اعضای بنی آدمه، ودود مودت. برای همین وقتی که چنین بشود، در رعایت جلیس که المرء علی دین خلیله، خود حضرت فرمودن انسان به روش دین دوستشه، خلیل، خلت، خلت، عنایت دارید، خلیل از خلت با خلیل از خلت با هم تفاوت داره، یکی فاصله ها را کم می کند، یکی محبت ها را زیاد می کنه، خلت و خلت. و فرمودن جناب ابراهیم چون اولین کسی که مجاهد فی سبیل الله در میان انبیای الهی سب شد حضرت جناب ابراهیم بود، علی نبی جناب علیه السلام و سلام شد. همه انبیای بعد دیگه باید بیشون منتسب بشوند. وقتی که سوال کردم بله چه شد، حضرت فرمود به دو جهت. یه جهت همین جهت چه بود؟ خلت و خلت ایشون بود، خلیل الله شد، خلیل الرحمن شد. توصیه برداشت از حدیث حلیت و رسول الله نسبت به توصیه جلیس و جلسا آقا رسول الله دارای خلق عظیمه. خلق عظیم را اگر من قرار باشد در یک جمله براتون عرض بکنم میگم ادب الهی. ادب الهی تا ادب انسانیش تکمیل نشود نمیتواند مؤدب عند الله بشود. برای همین عبارتی که دیروز داشتیم که ایشون از اطرافیهاشون چه میکردن؟ جویای حالاتشون میشدن. خاطر مبارکتون هست که در اوائل حدیث خوندید که ایشون رفع حوائج دیگران رو میکردند، بلکه تقدم دیگران را بر اساس داشتن حاجت ها میگرفتند. کی به دیدارشون بیاد؟ هر که حاجت بیشتری داره، نه این که هر که حاجت کمتری داره بیاد، هر که حاجت بیشتری داره بیاد. و امید روزی که مسئولین ما، علمای ما تابلو بزنن که هر کی که حاجاتش زیادتره بیاد. بله، و هر کی که حاجاتش زیادتر باشد در محفل و مجلس آقا رسول الله مقدمه. یعنی در ورودشون اهل حاجتهای زیاد باشن، این خیلی چیز عجیبیه. سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر. و اهل حاجتهای زیاد باشه تا مقدم بشه، و وقتی که فضیلت داشت باز تقدم بیشتری داره. و در مراوده هاشون چه بود؟ این که ایشون به محض این که می نشستن جویای حال اطرافی ها و جلس ها و جلیس هاشون می شدن، همنشین هاشون رو احوالشون رو می پرسیدن. برای همین بله اولین نشانه جویا شدن احوال پرسی همین احوال پرسی اصطلاحی است که به حمد الله بین مردم رسمه. حتی در یه حدیثی الحمدلله رب العالمین فرمودن وقتی که انسان‌ها حال همدیگه رو میپرسن شیطان از این احوال پرسیشون ناراحته و یفر رو فرار میکنه الی ربک الفرار. آره، این فرار به طرف باری تعالی یه جهتش همینه. ما اگر سلام و سلامتی رو آوردیم قطعاً شیطان که نشانه خلاف امنیت و بعده و مظهر رجیم بودن الهی است قطعا فاصله میگیره. این دستورالعمل حضرت رو انشالله پیاده بکنیم که آده خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. جانم به قربانشون، رضوان الهی الان نغمه الهی حسن حسنی و الهی ایشون و نبوی ایشون در گوش منه که هر موقعی که مشرف می شدم خدمت ایشون گاهی از اوقات یه درس رو می خوندیم محضرشون، گاهی وقت حالا یا به دلیلی یه نیم ساعتی یه ساعتی بین فاصله می شد، ایشون کار ضروری براشون پیش می آمدن، تشریف می بردن می آمدن. دو مرتبه به محض این که حضرت علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه وارد می شن دو به دو هم بودیم، بازشون می فرمودن احوال شریف ماشاءالله، اینو نهادینه بکنیم، اینو نهادینه بکنیم. و حتی گاهی از اوقات در خانه هم نهادینه بکنیم، گرچه که میدانید احوال زن و بچه چطوره، اما آدم یه حالی بپرسه، وقتی که حالی بپرسه گمان میکنن از بله راه دور برگشته. حضرت امام باقر علیه السلام خواستن سوار بر اسب بشن، آره آمدن سوار بشن، آمدن این طرف اسب. آره، اون کسی که رکابدار ایشون بود یا همراه ایشون بود حضرت سلام کردن، باز از اون طرف پیاده شدن، آره باز سلام کردن. یعنی یه اصلی که اصلا یه طرف یه مجلسه. بعد حضرت فرمودن اینها بهانه قرب الهی است. اینا همه اخلاق و ادب الهی است. ان شاء الله که به حمد الله رب العالمین مؤدب هستید و باشید ان شاء الله تبارک و تعالی. خب الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شریف قرعه که ما در قواعد فقهیمون نظرمون اینه که یکی از قاعده هایی که شاید اگر دلیل نباشد تالی تل و ادله جمعی و کلی ما باشد همین قاعده قرعه است. ما آدرس ها رو محضرتون عرض کردیم. امروز میخوام یه دستبندی از روایات محضرتون عرض کنم، ادله آیه سوره مبارکه صافات آیه 141 رو خوندیم. بله، در سوره مبارکه آل عمران آیه 44 رو خوندیم و یکی از چیزهایی که قرعه مطرح شده است بفرمایید قرعه هست و به خصوص روایتی که اگر روایات را قرار باشه دستبندی بکنیم، آدرس ها رو محضرتون عرض کردم، اگر قرار باشه ما روایات رو دستبندی بکنیم یه عده از روایات قاعده کلی مطرح میکنه و اینجوری بود که ان القرعه، حضرت فرمودن قرعه به خطا می رود و به اصابت می رود، بعد این فرموده رو فرمودن ما حکم الله به فلیس به مخته، اونی که ما حکم الله باشد. آدرسشو داشتیم، روایت صحیحی هم بود، وسائل جلد 18 ابواب کیفیت الحکم حدیث 11. باب 11 و 12 و 13 کیفیت الحکم رو ملاحظه بفرمایید. خب یه عده از روایات ما روایاتی است که استفاده عموم ازش میشه و من جمله باز این روایتی که خوندیم بل قرعه تو سنه. این سنه رو درش اگر به لحاظ اهل عامه بریم یعنی چی هست؟ یه چیز تخلف ناپذیره. اگر به لحاظ این برویم که سنت آیا سیره استحبابیه، ما عرضمون اینه که سنه در اینجا یعنی یه قانون عامه. این جمله سنه وسائل جلد 18 صفحه 187 باز باب 13 ابواب کیفیت الحکم حدیث 2. باز روایات دیگری که ما داشتیم که قرعه تفویض الالله، تفویض الالله. خب یه دسته از روایات عموم به طور مطلق ازش استفاده میشه، یه دسته دیگری از روایات عموم نسبی استفاده میشه، عموم نسبی استفاده میشه. یعنی در حالا این که عموم نسبی استفاده بشه، آیا یه بحثی این که مطرح کردم برای این جهته که آیا ما قرعه رو مثل خود قاعده های فقهی در یه باب خاص مطرح بدونیم؟ اگر در یه باب خاص مطرح بدونیم، اکثر صدور این روایات در چه هست؟ در باب قضا. لذا شما در باب 11 و 12 و 13 وسائل برسید در باب کیفیت الحکمه، چطور قاضی قضاوت بکنه. بعد یکی از بله وسیله قضایش هست قرعه هست. برای همین بعضی ها آمدن گفتن قاعده قرعه قاعده فقهیه، صدورش هم در موارد خاصه، جریانش هم در موارد خاصه. مستظر هستید دیگه، اصلا فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی این است که قاعده اصولی مال کلیه ابواب است، اما قاعده فقهی مثل قاعده طهارت و بقیه قاعده ها مال یک باب خاصه. ما در جواب این و الحمدلله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که درست قاعده فقهی گاهی وقتا به لحاظ تعریفش مال یه باب خاصه، اما سلام علیکم، گاهی وقتها قاعده فقهی موضوع خاص دارد، مثل قاعده طهارت. بله این دیگه مال باب چه هست؟ یالله سبحکم الله بالخیر، جریانش کلیست، قاعده هست، اما مال باب طهارته. مثلا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، یا هر چیزی که بعدن باید بحثشو داشته باشیم. این و به عبارت بهتر خصوصیت از موضوع قاعده استفاده می شود، نه بفرمایید از حقیقت قاعده. و ما چون قرعه رو یک جریان می دانیم، منحصر به یک باب خاص نمی دانیم، گرچه که شأن نزولش مثل شأن نزول آیات خصوصیت دارد در شأن نزول، اما خصوصیتش همیشگی نیست. چه بسا آیاتی که شأن نزول دارن اما منحصر در شأن نزول نیستن. برای همین ما عرضمون این است که قاعده قرعه اگر ما بتونیم مصلحت، استحقاق، اولویت، جریان قاعده قرعه رو درست بکنیم، قاعده همه جا جاری هست. حالا دیگه این تعبیر خوبی داشتید، حالا نمیتونیم بگیم قاعده، شاید هم قاعده در بعضی جاها قاعده اصولی بشه. اصلا ما حرفمون اینه که اینی که میگن قاعده بفرمایید حکم الهی را بیان میکند، این حکم الهی هست و کاشف است که مجهول باشد، یا نه خیر، اصلا گاهی وقتا شاید چه باشد، جائل حکم الهی باشد. اگر این طوری باشد، خاطر مبارکتون هست که یه مسئله دیگری را مطرح کردیم که شاید در بعضی از جاها مثلا قرعه آثار وضعی رو هم برداره. وقتی که میان خدمت امام نعوذ بالله سوال میکنن این شات و این گوسفند موتوع هست، حتی از بگن حکمش این است، و بعد میگن که در گله قاطی شده، حضرت میفرماین تقسیم کنید، تقسیم کنید تا برسد به یکی، میتونیم بگیم اصلا این یکی هم دیگه آثار وزیر رو میبرد. خیلی چیز مهمیه، آثار وزیر رو میبرن، چون حضرت فرمودن گوشتش اینطوریست، پوستش اینطوریست. وقتی که این فرمایش فرمودن خیلی شدت برخورد کردن، و همین طور هم هست. وقتی اینجوری باشد میتونیم بگیم قرعه حکم ساز است. اینا یه چیزاییست که مورد بفرمایید باید دقت قرار بگیره. برای همین بله داشتیم، قرعه برای هر امر مشکلی است، قرعه سنت، قرعه بفرمایید برای هم امر مجهولی است. و میتونیم یه حرف دیگری هم ثابت بکنیم، و اون این است که ما هر کجا معضلاتی داشتیم و قابل حل نبود، بریم به سراغ قرعه، خیلی از معضلات را با قرعه حل بکنیم. من عرضم اینه که این قابل استفاده هست. و میتونیم علاوه بر این روایات متعددی که داشتیم، ما به بناء عقلا و سیره عقلا هم استناد بکنیم. خاطر مبارکتون هست، ما در بحثای گذشته داشتیم که قاعده قرعه چه هست؟ قاعده عرفی شرعیه. اگر عرفی شرعی باشد و عرف هم استنادش به عقلاست، و اگر منع و ردعی از جانب شارع مقدس نباشد، قطعا قابل استناد هست. باز همون روایات بله وسائل شریف رو ملاحظه بفرمایید. پس ببینید روایات را ما با چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. روایات عام نمونش رو عرض کردیم، روایت هایی که میشود استفاده عموم کرد، مثل همین که در بعضی هاشون تعلیل بیان شده، و روایاتی که در موارد خاصه، مثل جایی که حضرت فرمودن عدم قسمشون بدید، بازم در باب قضاست، نشد باز ذمیمه بکنید. چرا؟ قرعه رو برای تأییدشون. وسائل جلد 17 صفحه 593، ابواب میراث غرقا حدیث چهارم، حدیثم حدیث صحیحی است. من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 92، حدیث 33-91 ملاحظه بفرمایید. همه اینها دلیل بر این می شود که گرچه که روایات خاص است نسبت به مورد خاص، مثل میراث، مثل اختلاف در ورثه، مثل اختلاف بفرمایید در ادعای دو زن بر مثلا یک بچه و مولود، اما همه اینها رو ما عرض میکنیم با اون مبنایی که ما داریم به حمد الله رب العالمین، اینها چه هستن؟ اینها تمثیلی هستن. خوب، مواردی که خاصه، یکی از اونها من آدرسار خدمتون عرض کنم روایات رو دستبندیش کردم به حمد الله رب العالمین، دیگه خودتون روایات رو ملاحظه بفرمایید. وسائل جلد 16 صفحه 77 باب 65 ابواب عتق حدیث 1. پس یکی از جریان‌های بفرمایید قرعه در کجاست؟ در باب عتقه. و همینم دلیل بر اینه که این قاعده کلی است. وسائل جلد 13 صفحه 464 باب 75 ابواب وصایا حدیث 1. البته احادیث زیادی هم هست، ولی من معمولا حدیثی که بله سندش صحیحه محضرتون عرض میکنم. باز وسائل باب 18 که این قبلا هم داشتیم، صفحه 180 جلد 18 صفحه 188 باب 13 ابواب کیفیت حکم حدیث 7. باب 13 حدیث 7، همون باب همون جلد باب 4 ابواب میراث خنسا حدیث 2. احادیث دیگری هم هست که من به عنوان نمونه عرض میکنم. پس الان در چند باب مطرح شد؟ در باب عتق مطرح شد، وصیت مطرح شد، قضا مطرح شد، میراث مطرح شد، و در اطعمه و اشربه جلد 16 صفحه 436 باب 3 ابواب اطعمه حدیث 1 و 4. یکی دیگه از جاهایی که باز بله قرعه وارده که هم تاریخ است و هم سند قرعه هست، ملاحظه بفرمایید، مستدرک، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 376 باب 11 ابواب کیفیت الحکم حدیث 10 این است که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه یکی از جاهایی که قرعه رو زدن در شراکت قریش در بنای کعبه بود. شون آمدن قرعه زدن، گفتن همتون بیایید، و میدانید برای نصب حجرالاسود هم که بین قبایل اتفاق افتاد چه کردن؟ ایشون آمدن همون پارچه‌ای گذاشتن و بله سنگ رو گذاشتن و نصب کردن و خودشون نصب کردن، یعنی همه رو شراکت دادن و خودشون کار رو فیصله دادن. میتونیم بگیم همین هم یک سیره جریان به یک نحو قرعه، به یک نحو قرعه. اینا یه چیزایی است که ذکاوت‌های استنباطی ظاهرا تاییدش میکنه. یکی دیگه از جاهایی که باز انبیای الهی متوسل به قرعه شدن، ملاحظه بفرمایید، همین مستدرک باب کیفیت الحکم همین باب 11 حدیث 5 رو ملاحظه بفرمایید داره که جناب حضرت موسی باران نیامد. خیلی عجیب این حدیث، این معلوم میشه که گناه باعث چه میشود؟ باعث سلب نعمتهای الهی میشود. باران نیامد، بله وقتی که آمدن پیش حضرت جناب موسی که طلب باران بکنید، حضرت فرمودن که بین شما نمام و سخنچی نیست و بین مردم حرفهای زشت پایین بالا میکنه، مردم رو به هم میریزه. حالا دقت کنید چقدر لطیف و ظریفه، و باران نمیاد. آره، گفتن چطور پیداش کنید؟ بله فرمودن جمع بشید یه جایی. جمع شدن، حضرت فرمودن قرعه بزنی، که در اونجا داره که وقتی که خواستن قرعه بزنن تقسیم که کردن افراد رو، بله اون طرف دید که قرعه داره به نامش اصابت میکنه، استغفار کرد، استغفار کرد، بله حکم برداشته شد. ملاحظه بفرمون چقدر بله قسمت قویی. یا دیروز هم روایت رو خوندیم اصلا در این که در ذات و سلاسل که حضرت میخواستن اعزام بکنن بین اهل صفه چه کردن؟ قرعه زدن. دیروز حدیث رو خوندیم. آدرس حدیث رو اگر میخواهید همون وسائل بله ابواب کیفیت حکم ملاحظه بفرمایید، بهار جلد 21 صفحه 77، جلد 21 صفحه 73، جلد 12 صفحه 257. همه اینها مواردی است که ما ملاحظه می‌فرمایید. ما عرضمون اینه که هیچ شک و شبهه‌ای در جعل قرعه نداری. پس ما روایات رو دیگه با اجازه شما بله آدرس ها و همه رو محضرتون عرض کردیم، بریم ببینیم که آیا حالا جریان دلالت بفرمایید سند روایات و ورود روایات که درست شد، ببینیم دلالت روایات چگونه. ظاهرا وقت تمام شد وارد در دلالت بشویم و ببینیم آیا ما قائل به اینی که اجماع دلیل مستقلی باشه قائل نیستیم، اما اجماع رو تالی تل به چه میدانیم؟ سنت میدانیم. ببینیم حالا میتونیم مشروعیت قرعه رو با اجماع هم ثابت بکنیم یا با کلمات ثابت بکنیم. ما عرضمون اینه که با سیره قابل اثباته، با آیات اثبات شد، با روایات اثبات شد، حالا باید ببینیم که آیا کلیتش چطوری قابل اثبات است. انشالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.